أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اوصافی که در این کلمه برای وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشمارم، یکی این است که نسبت مؤمنین لین است و فظ غلیظ القلب نیست. فظ یعنی جافی و بد اخلاق و تند رفتار، غلیظ القلب یعنی کسی که متأثر نیست. ممکن است کسی غلیظ القلب باشد ولی فظ نباشد. غلیظ القلب یعنی این که قلبش متأثر نمی شود، به رنگ کمک به احسان هم ندارد. اما فظ باشد، یعنی درشت رفتار و درشت خوی و تند گفتار باشد، این چنین نیست. لذا بین فظ و بین غلیظ القلب بودن فرق است. ممکن است کسی فظ نباشد ولی غلیظ القلب باشد، یعنی درشت خوی و بد رفتار و تند رفتار نباشد، اما قلبش رعوف و مهربان نیست که اثر کند. وجود این داره که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه خشن و تند رفتار و بد رفتار بود، نه قلبش سخت بود که متأثر نشود. اون که قلبش سخت نیست متأثر می شود، زود رحم می کند، و اون که فظ نیست کسی از اون نمی رود و نمی رنجد. اگر این اوصاف در توی پیامبر می بود، اونها تو را رها می کردن لنفذ و من حوله. خب پس باید او لین باشه. نشانی لین هم آن است که از لغزش های اونها بگذرد. فمود فعف و انهم، از لغزش های اینا عف بکن، همونطوری که خدا از اینا عف کرد. در آیات قبل خوندیم که ولقد غفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. مجدداً فرمود به این که خداوند عفو کرده است، بلغن غفالله و انهم ان الله غفور حلیم. در همین جریان آیاتی که به دنبال جنگ احد یاد شده است، دو جا سخن از عفو الهی است که فرمود خدا از این عفو کرد. تو هم که رسول خدایی باید متخلق و اخلاق الهی باشی، از اینها عفو بکن. این یک. واستغفر لهم، اون چی که اینها نسبت به ولایت امر تو نافرمانی کردن، حق تو را تضییع کردن، عفو بکن. و اون چی که اینها نسبت به خدا نافرمانی کردن، احکام اله را اطاعت نکردن، نسبت به اینها طلب مغفرت بکن. پس عفو کردن در باره حقوق است که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برمیگردد، و طلب مغفرت کردن در باره حقوق است که به الله برمیگردد. این هم که خدا به رسولش دستور داد تمام برای اونها طلب مغفرت کن، برای آن است که این طلب مغفرت با غفران الهی همراه است. دیگر فرض صحیح ندارد که خداوند به رسولش که مستجاب و دعوه است دستور بدهد که برای این مجرمین طلب مغفرت بکن، ولی خدا اینها نیامرزد. این طور نیست. پس فعف و انهم و استغفر لهم کاملا از هم جدا خواهد بود. حالا اگر از اینها عفو کردی، حق خودت را بخشیدی و حق الله را با استغفار که زمینه غفران الهی را فراهم می کند برای اینها تأمین کردی که اینها هم از حق تو و هم از حق اله به در آمدن، مدیون کسی نیستن ولو با عفو و مغفرت، اونگاه با اینها مشورت بکن. قبل العفو یا قبل المغفرت مشورت نکن، بعد العفو و بعد المغفرت مشورت بکن. و شاور هم فی الامر، مشورت هم آن است که انسان از لابلای چند امر اون اصاره را بگیرد. مثل این که کسی که زنبور اصل دارد، کندو دارد، از زابلای موم و امثال موم اون اصلها را در می آورد. شارل اصل از همین قبیل است. مشورت و مشورت اصل یعنی جداسازی اصل از عموم و مانند آن. در مشورت رأی ناب از رأی آلوده جدا می شود. این معنای مشورت است و فواید فراوان هم دارد. امود به شادر هم فل امر. سر دستور رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم که خداوند او را دستور داد که با مؤمنین مشورت کند فراوان است. مطالب فراوانی را به همراه دارد. یکی از اون مطالب و فواید این است که احترام به افکار این مردم است، که به افکار اینها احترام گذاشته میشه. اگر آحاد امت احساس شخصیت به احترام بکنند، بهتر خود را در انجام وظایف مسئول میدانند. نکته دوم آن است که اگر به افکار کسی احترام گذاشته شد، او سعی میکند فکر بهتری را فراهم کند و ارائه دهد، فکرها را پخته تر کند. نه تنها احساس شخصیت میکند، بلکه سعی میکند افکار عمیق تری را عرضه کند. فایده سومم این است که چون وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسوه کارهای مردم است، اگر از طرف خدا مأمور به مشورت شد، مردم هم به حضرت تأثیر میکنند، در کارهای خود به افکار دیگران احترام میگذارند، با اونها مشورت میکنند، از فکر اونها بهره میگیرند. در هنگام مشورت آرا مشخص می شود. اون کسی که نظر صائب و ساقب دارد با کسی که نظر خاطی دارد فرق می کند. اون کسی که نظر مخلصانه ارائه می کند با کسی که نظر غرض ورزانه ارائه می کند فرق می کند. این از یکدیگر تمیز داده می شود. برای مسئول جامعه شناسایی نیروها یک عامل مؤثری در پیش برد و پیش رفت است. لذا مشورت آثار فراوانی دارد. در بیانات نورانی هست امین سلام الله علیه است که اگر کسی با دیگران مشورت کرد در اول اونها سهیم است. روایاتی که در فضیلت مشورت شد ممکن است مقدار از اونها را از نهج البلاغه بخوانیم. ولی این که فرمود شاور هم فیل امر، آیا این الفلام امر الفلام عهد است که ناظر به همه خصوص جریان احد و امثال احد است، یا الفلام جنس و استقرار است، یعنی در همه امور با اینها مشورت بکن؟ چند نکته در اینجا مهم است. اولین نکته مهم آن است که این الفلام امر چه الفلام عهد ذکری یا ذهنی باشد، چه الفلام استقرار و جنس باشد، محدوده شمولش در موضوعات است نه در احکام. در باره احکام یا تصمیم گیری های الهی هیچ کسی نقشی و سهمی ندارد. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 127 و 128 قبلا گذشت که فمولیقت طرفا من الذین کفروا او یک بتهم فی القلب خائبین لیس لک من الامر شیء. در تصمیم گیره هایی که به الله برمیگرده برای توی پیامبر هیچ سهمی نیست. او یتوب علیهم او یعذبهم. خدا بخواهد با اینها توبه کند، توفیق توبه به اینها بدهد، یا اینها را عذاب کند. همه این امور به سرنوشت الهی و به قضایا و الهی برمیگردد که برای تو هیچ سهمی در تصمیم گیری ها نیست. اگر که اون شد برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این گونه از مهام اموری که زمامش بیده حد است هیچ سهمی نیست، برای دیگران به طریق اولا سهمی نخواهد. پس این که فرمود لیس لک من الامر شیئون نشان میدهد که برای امت هم از اون امر چیزی نیست. بهرم امری که زمامش به دست حق است از قلمرو مشورت کاملا خارج است. یک، در سوره مبارکه شورا وقتی مسئله مشورت را مطرح میکند بفرماید به این که مؤمنین کسانی هستند که امر اونها در بین اونها با مشورت انجام میشود. آیه 38 سوره شورا این است که و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم بما رزقناهم ينفقون. فضائل فراوان را برای مؤمنین ذکر میکنه که یکی از اون فضائل مسئله شوراست. اما فقط امرهم شورا بینهم، کار مربوط به اونها با مشورت خودشون انجام میشود. اما اگر کاری مربوط به مردم نبود، امر الله بود نه امر الناس، این دیجا بر مشورت نیست. در این کلمه امرهم، حالا بگیم این امر مصدر مضاف است، مفید جمع است، یا از تعبیرات دیگر، یا از اون کلمه الامر ما جنس بفهمیم یا استغراق بفهمیم، دو مورد را باید کاملا استثناء کنیم که هرگز نمی شود به این شاورهم فی الامر یا به امرهم شورا بینهم تعصب بکنیم. یه مورد که یقین داریم امر الله است، نظیر احکام الهی. احکام الهی که با مشورت حاصل نمی شود، او باید با وحی باشد. پس در احکام هیچ جا برای مشورت نیست، برای اینکه این امر الناس نیست، این امر الله است. چون امر الله است و زمامش به ید الله است، باید که منتظر وحی. این یک مورد. مورد دیگر اگر جزء موضوعات بود نه جزء احکام، ولی ما نمیدانیم در این موضوع تصمیم گیری به عهده حق است که بشود امر الله، یا در اختیار مردم هم هست که بشود امر الناس. در این مورد هم نمی شود تمسک کرد، چون شبه مستاقیه و امرهم است. ما نمی دانیم این امر الناس است، این جز موضوعات رائجه بین مردم است که مردم در تصمیم گیریش مجازن، کار خود اونهاست باید به اونها واگذار بشود، یا نه این موضوع خاصی است که امر الله است نه امر الناس. در این گونه از موارد هم نمی شود به امرهم شورا بینهم تمسک کرد. میموند قسم سوم که احکام نباشد، موضوع خاصم که زمامش به دست حد است نباشد، جز امور رائجه و موضوعاتی باشد که عقلا هم در اینجا سهیمن، بعضی ها که مغرورند خود بسند به رأی خود اکتفا میکنن، اونا که مؤمنینند در همین موضوعات با مشورت کارها را انجام میدن. در مسئله شاگر هم فر امر هم چه عهد ذکری یا ذهنی باشد یا جنس به عموم داشته باشد، بالاخره باید امر الناس باشد نه امر الله. امر الله چه حکم باشد و چه قضا و قدر و تکوین، زمامش به دست خداست. سخن از عموم رفع نیست. لیس لک من الامر، اون ناظر مسائل تکوینی است. احکام الهی را هم که همون لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، قبل از وحی زبانت را حرکت نده. خب وقتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم موظف شد که قبل از وحی زبانش را حرکت نده، دیگران به طریق اولا موظفن که در این زمینه نیندیشن. احکام خدا مربوط به خداست. در این که حکم الله با مشورت حل نمی شود، این تردیدی نیست. ما نمی دانیم که فلان چیز واجب است یا نه، فلان چیز مستحب است یا نه، این احکام خداست. و اما در موضوعات، موضوعات هم ما باید بدانیم که این موضوع از چیزهایی که زمامش به دست مردم است یا زمامش به دست خداست. در همین جریان رهبری، آیا رهبر جامعه وکیل مردم است؟ که میشه امر الناس. ولی مردم است؟ میشه امر الله. مردم وکیل انتخاب میکنن در مقام رهبری که رهبر وکیل اینهاست، یا اونی که امام ششم سلام الله علیه فرمود اینی جعلته حاکما، این سمت را امام معصوم من قبل الله نصب کرده است. دیگران تولی دارن نه توکیل، یعنی ولای او را میپذیرن، نه اینکه دیگران او را وکیل خود قرار بدن. در اینکه اون ولی مسلمی دارای این سمت باشد، این امر الناس نیست. کسی بگوید ما او را ولی کردیم، نظیر وکالت که وکالت امر الناس است، مردم می توانند بگویند ما او را فلان شخص را وکیل کردیم. ولی اون چه که در باب ولایت به مردم برمی گردد این است که مردمی که بر اساس دستورات ائمه شون علیه السلام باید ولای یک ولی را بپذیرند مشورت می کنند که چگونه بپذیرند، اون ولی کی هست، کی واجد اون شرایط هست، تا تولی او را اعلام کنند نه او را وکیل کنند. قهرم محدوده امر الناس از امر الله جدا می شود، محورهای مشورت مشخص خواهد شد. نه این امروها اون دیگه اگر امر الله باشد یه احتیاجی به تخصیص ندارد که او تخصصا خارج است، احتیاجی به تخصیص ندارد که امروهم شورا بینهم. اگر یه دلیلی بیاید بگوید که امر الله به ید الله است، این تخصص است نه تخصیص. این امروهم که اصلا امر الله را شامل نمی شود. اگر چیزی مشکوک بود ندانستیم که آیا امر الناس است یا امر الله است، این نمی شود به امرهم شورا بینهم توسل کرد، گفت اینجا هم کجا مشورت است، مگر اینکه احراز بشود این کار زمامش به دست مردم است. خب پس به شاورهم فی الامر مربوط به امر الله نیست، نظیر لیس لک من الامر مربوط به حکم الله نیست، مربوط به اموری که مشکوک است بین اینکه امر الناس است یا امر الله است نیست، مسلم است در جایی که امر الناس است. این هم یه مطلب. مطلب مهم دیگر آن است که در مشورت چون تضارب آراست، رأیی با رأی دیگر برخورد میکنن، یک نتیجه را تولید خواهند کرد. در قرار و درار است دعوی سلام الله آمد است که اجربو بعض الرعی به بعض فنهو یتولد منه سوا. این تضارب آرا از همین تعبیرات گرفته شده، یعنی بعضی از نظرها را با بعضی از نظرهای دیگر بیامیزید، هماهنگ کنید، نظر را در کنار نظر دیگر قرار بدید که تنه بزرند به دیگر، خلاصه تضارب آرا بشود، عرضه بشود تا یک حقی از اینها تولید بشود. اجربو بعض الرعی به بعض فنهو یتولد منه سوا. حالا در مشورت ها معمولا این چین است که اون کسی که مشورت می کند بهره می برد از زحمات فکری دیگران. آیا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم از مردم در محدود مشورت بهره می برد؟ اثباتش خیلی مشکل است. بیان ذالک این است که این کلمه امر چه لامش عهد باشد، چه لامش عهد ذکری باشد یا عهد ذهنی باشد، یا استغراق داشته باشد یا جنس، این جریان جنگ احد و لشکر که متفرق شد و فرار کرد و دشمنان به فکر تهاجم بعدیست، یقیناً این مورد شامل می شود. نمی شود گفت که این مورد خارج از محدوده مشورت است. در این مورد کار همه بر خلاف بود الا اوحدی از اونها. در مشورت برد که با بخیل مشورت نکنید، با جوان ترسو مشورت نکنید، با کسی که اهل گناه هست مشورت نکنید، با کسی که دین را برای خود میخواهد نه خود را برای دین مشورت نکنید و ماننده. خیلی از این فراری های احد این چین بودن، اهل گناه بودن، خود را برای دین نخواستن، دین را برای سود خود طلب کردن، ترسو بودن، اهل ایثار نبودن و امثال ذلک. خب در مسئله مهم جنگ با کسانی مشورت کنن که اونچنان فرار کردن که 3 روز بعد از قائله بعدن پیداشون شد. این نشون میدهد که مشورت وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای آن نیست که از رأی اینها استفاده کنند. البته اینها از آرای یکدیگر مدد میگیرند و از رأی وجود مبارک پیغمبر استفاده میبرند، اما پیغمبری که موظف است اگر همه سهم را ترک کردن او حاضر باشد، تو فقط خودت مکلفی، اگر کسی نبود تو فقط خودت را مواظب باشی صحنه ترک نکنی. این مشورت می کند با کسانی که اگر در مسائل مالی است که اجاره و تجارت و لهوان فضل و علیه ها ترکو فقایم، اگر در مسائل سیاسی نظامی است که ولو مدبری، این پیداست به این که مشورت با اونها رو اون منافع یاد شده قبلی است، نه برای آن است که خود حضرتم از افکار این مردم ترسوی فراری استفاده کنه. با اینکه دو تا برنامه است، دو طرز فکر است اصلا. حضرت می‌فرماید وقتی دین در خطر است ما باید باشیم بلغ ما بلغ. اونیکی همین که می‌دونه غنیمت نصیبش نشده دشمن دارد حمله میکند فرار میکند، خب از جوان و بخیل که نمیشود کمک فکری گرفت. پس قرینه مورد نشون میدهد که منظور استفاده شخص رسول خدا صلی الله علیه وسلم از اینها نیست. اما مشورت منافع فراوانی دارد، چون که در نهج البلاغه بعضی از اون فضائل مشورت آمده است که اگر کسی مشورت کرده است هرگز هلاک نمی شود و اگر کسی مشورت کرد در امور دیگران سهیم است و ماننده. یکی از فوائد مشورت همان است که در کلمات قصار رقم 161 نهج البلاغه آمده است: من استبد به رأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. اگر کسی اهل مشورت بود در عقول مردم با اونها شریک است. نه، فوائد فراوانی برای مشورت یاد شده است، وگرنه قدر متیقن این الامر و شابهون فی الامر همین جریان جنگ احد است. در کلمات قصار شماره 113 اونجا فرمود لا مال اعبد من العقل لا وحدت اوهش من العوج، بعد اینجا میرسن بلا مظاهرت اوسق من المشاوره، هیچ مظاهره و پشتیبانی قوی تر و بهتر از مشورت نیست. اوناش هم به اذن الله هست، چون در همین زیارت جامعه وصفی که برای اهل بیت علیهم السلام است مشابه هم وصفی است که در سوره انبیا برای ملائکه است. در سوره انبیا برای ملائکه این چنین وصف آمده است که بر عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در زیارت جامعه در اوصاف ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام آمده است که اینها عباد مکرمم بدون اذن حق سخنی نمیگویند. این که فرمود بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی این چنین نیست که اول اینها تصمیم بگیرند و حرف بزنن بعد خدا امضا بکنن. معناش این است که اراده اینها تابع اراده حق است، حرف اینها تابع فرمایش حق است. لا یسبقونه بالقول. خب این که فرمود به شاور هم پل امر فعضا ازم تف توکل، گرچه گروهی از علمای سنت نام کردن که این چنین قرائت شد فعضا ازم توف توکل، اما قرائت معروف همین است فعضا ازم تف و مناسب با سیاق آیم همین است، یعنی وقت تصمیم گیری با توست، نه فعضا ازم و یا ازا ازم توم، و هیچ کدام از اون دو نیست. این چه نیست که اونها باید تصویب کنن و تصمیم بگیرن تو اجرا کنی، یا این چه نیست در تصمیم گیری اونا سهیم باشن. این دو نیست، نه فعضا ازم است نه فعضا ازم توم است، بل فعضا ازم ته، یعنی تو فقط تصمیم گرفتی که قدرت تصمیم گیری و حق تصمیم گیری به وجود مبارک حضرت داده شد که ولی مستمید است. خب مشورت شده، همه ابزار مادی هم فراهم شده، اما اون خلأ غیبی را که با امداد غیبی پر می شود او را با توکل باید تطمیم کنید. فعضا عظمت فتوکل علالله. این توکل بر خدا باعث می شود که همه اون کمبودها با داشتن یک پشتوانه جبران می شود و همه اون ابزارها با داشتن یک روح قدرت پیدا میکنه. در توکل این چنین نیست که مرز توکل از مرز تسبب و اسباب جدا باشد، که مثلا انسان مقداری از راه را برای فراهم کردن اسباب انجام بده، بخش دیگر را با توکل. چون که مرز دعا و مرز تسبب و اسباب همین طور است. این چیزی نیست که انسان یه مقدار کار را با ابزار مادی انجام بده، بقیه را با دعا، بلکه دعا که مخ عبادت است و همچنین توکل که مخ عبادت است، در همه محدودها حضور و ظهور دارد. حتی در اون موردی هم که انسان با وسایل مادی دارد کار انجام میدهد، متوکلاً علی الله است. نه اینکه توکل بر خدا مال خارج از محدوده اسباب و علل مادی باشد. مثلا بگوییم مقداری از کارها را با اعد لها مستطعت من قوتن من رباط الخیله شعبون بی عدو والله و عدو بکم، این مقدار را با تسبب و اسباب انجام میدیم، بخش دیگر را با توکل. اینطور نیست. همون مقدار هم که به عنوان با اعد لها مستطعت من قوت، اونم با توکل و دعا انجام میشه. و این چه نیست که وقتی به محدوده توکل رسیدیم دیگه کار به اسباب و ابزار نداشته باشیم. اینطور هم نیست. این مسئله توکل یه وظیفه است در همه شرایط. مرز دعا هم مشخص از مرز وسائل عادی نیست، اون هم در همه موارد است. که دعا در کارهای ما، توکل و توسل امثال زاید در کارها ما، مثل همون گلاب است در برگ گل. اینطور نیست که ما دو تا کار داشته باشیم. یک کار مربوط فراهم کردن اسباب مادی است، نظیر و اعد لها مستطعت من قوه. این کار که تمام شد بعد به متوکل باشیم. اینطور نیست، بلکه در همه امور متوکلیم، حتی در تهیه کردن اون اسباب. در دعا هم این چین است. اینطور نیست که مرز دعا از مرز تسبب و اسباب و توسل به وسائل جدا باشد، که بخشی از کارها را به عهده خود بدانیم، بعد اون مقداری که در دست ما نیست اونها را به دعا حل کنیم. بلکه دعا روح عبادت است. اون مقداری هم که در اختیار ماست ما نمیدانیم چگونه را فراهم کنیم. دعا هم در همه امور خواهد بود. پس فیضا عظمتر فتوکل در کلین، هم در تصمیم گیری، هم در اون مقدمات امر و هم در اعلام نتیجه. و اگر متوکل بودید محبوب خدایی، ذات اقدس اله محبوب خود را رها نمی کند، آثار هر محب به دست محبوب ظهور می کند. اما این که فرمود فعضا عظم تف توکل، برای آن است که اونا دیگه خود را در تصمیم گیری سهیم ندانند، نگوین ما به تصمیم بگیریم پیغمبر اجرا کند، یا ما به پیغمبر با هم در تصمیم گیری باید سهیم باشیم. جمله رستعنی سلام الله علیه به ابن عباس فرمود که در اون جمله منطقی مشورت مشخص می شود. کلمه 322 از کلمات قصار این است که از تعمیر و عبدالله ابن عباس بر جایی که با اون مشورت کرده ولی رأی ابن عباس را انجام نداد، حضرت ابن عباس فرمود بین که لکه ان تشیر علیه و ارا فعل عصیتو که فعتیانی، تو مشیری و من مستشیر، من از تو رأی خواستم، با تو مشورت کردم، تو هم رأی رو دادی، تصمیم گیری با من است، اگر من تصمیمی بر خلاف گرفتم تو موظفی اطاعت کنی، لکه ان تشیر، تو باید مشیر باشی، اما و ارا، صاحب رأی منم، اونی که حق رأی دارد منم، لکه ان تشیر علیه، تو مشیری که مشورت کردم باید در مشورت کمک بکنی، اما و ارا، حق رأی مال من است، فعن عصی تو که فعتعنی، من اگر در مشورت حرفت رو نپذیرفتم تو موظفی اطاعت کنی. خاصیت ولایت امر این است. در اینجا هم اگر چنون که تو تصمیم گرفتی، فعضا عظمت فتوکل علی الله، چین که اونها بپذیرن چین که اونها نپذیرن، تو باید به افکار اینها احترام میگذاشتی. حالا اگر اینها در مشورت اظهار نظر کردن ولی تو رأی دیگر دادی و نظر دیگر ارائه کردی، اونها موظفن که اطاعت کنن. الحمدلله رب العالمین.